بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب امروز روز درگذشته حضرت معصومه سلام الله علیها. ما که در خان نعمت این بزرگوار هستیم، بایستی قدر این نعمت رو بدونیم. هر نعمتی که خدای تبارک و تعالی برای ما رقم میزنه، برکت این بانوست. خاطره ای رو از حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه نقل میکنم که ایشون از جناب حضرت آیت الله عظمی بهجت مطلب رو میفرمود. ایشون میفرمود که حضرت آیت الله بهجت به این صورت سوال شد. نه معلوم سوال کننده کیه و نه معلوم جواب دهنده که در پاسخ هم میگه پاسخ داده شد. من عرض میدنم نمیخواست بگه من سوال کردم و مورد سوال و طرف سوال او چه کسیه. گاهی همین وضعیت رو در حالات آیه بهجت میفرمودن که مثلا یکی اینجوریه، در واقع خودش رو به عنوان نمونه ذکر میکرد. خب سوال شد که حضرت معصومه آیا سلام الله علیها آیا شفاعت مردم قم رو میکنه؟ موقعیتش شفاعت مردم قم هست؟ پاسخ داده شد مردم قم را جناب میرزای قومی که در شیخان مدفونه شفاعت میکنه. در واقع با این بیان وجه حضرت معصومه همه را شفاعت میکنه، اختصاص به مردم قوم ندارن. این افتخار فقط مال مردم قوم نیست که شفاعت حضرت معصومه شامل حالش میشه، بلکه نه، شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، مردم ایران، بگو مردم جهان، هر کی با این بیوی یک گونه ای ارتباط برقرار بکنه شفاعت ایشون شامل حال او هم میشه. ما وقتی واقعا قدر این نعمت بزرگ رو بدونیم، گرچه نمیتونیم تشخیص بدیم. این رو خود آیت الله مصباح میفرمود در مطلق توسل. توسل این نیست آدم یه گوشه‌ای بشینه به قول معروف گریه بکنه و شعر بخونه و مصیبت خاصی رو بخونه متوسل بشه. نه، همین که یه ارتباط قلبی بگیری، یه توجه کوچیک هم آدم بکنه تو دلش، یا حضرت معصوم هم بگه، این خودش توسله. واقعا همینجوری ارتباط دیگه، این ارتباط بقول امروزی میگه سیمش وصل بشه تمامه دیگه. دیگه لزومی نداره بگیم که ها بایستی یه نیم ساعتی، یه سروی، یه ساعتی آدم برای یه گوشه‌ای بشینه، اونا هم خیلی خوبه ها. ولی این خیلی مهمتره که توجه داشته باشن. من سفارش میکردم یادمه تو حج، اون زائر اومده در عمرش یه بار مکه، خب فامیلا انتظار دارن سوغاتی چیزی بخره، خب اینا بازار میرفتن دیگه، میگفتم که حالا میرید بازار، نمیگم نرید، برید بازار خریدن بکنید، مستهم هست که سوغاتی ببرید، ولی همونجا هم یهو یه لحظه به یاد پیغمبر اکرم بیافت یه سلام بده، ائمه بقی یه سلام همونجا بده، همون یک نوع توسله. پس تو بازارگردی هم شما میتونید توسل داشته باشی، ارتباط برقرار بکنی، به کلی غافل نشی. پس ما هم همینجا که نشسته ایم یه سلامی بدیم، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، این ارتباط برقرار میشه. بله اگر توفیق پیدا کردیم حرم حضرت معصومه مشرف شدیم، زیارت ایشون رو قرائت کردیم و متوسل شدیم، چه بهتر. اما به هر حال این ارتباط باشه خیلی مؤثر در توفیقات ما. انشالله اونجوری که تا کنون این ارتباط برقرار بود و این توفیقات به ما میرسید، این نور پاک نورش قلبهای ما رو منور میکرد، همچنان این توفیق برای ما باشه و از این انوار پاک از حضرت معصومه ائمه اطهار بهره‌مند بشیم. خب اما بحثی که امروز داریم که از دیروز شروع شد، بحث تصور و تصدیق، تقسیم علم به تصور و تصدیق، یه پارادوکسی از برخی از کتاب‌های منطقی این بحث رو مطرح کردن. مثلا علامه هلی در جوهر و نزید این پارادوکس رو اشاره کرده، شرح مطالع هم این پارادوکس رو مطرح کرده و برخی از منطقدان‌های دیگر هم این پارادوکس رو مطرح کردن و اون این است: مقسم تصور و تصدیق علمه. علم رو اینجوری معنا کردم، گفتن حصول صورت شیء عند العقل یا عند النفس، اگر به انسانی نسبت بدیم، نفس انسانی. پس علم چه؟ حصول صورت و شیء و این علم که مقسمه به تصور و به تصدیق تقسیم میشه. حالا تصور چیه؟ تصور حصول و صورت و شیء، مقسم حصول و صورت و شیء فعل عقل، یک قسمش هم که تصور باشه حصول و صورت و شیء فی العقل. قسم دیگر چیه؟ تصدیق که از آنه. مثلا خب آیا لازمه این عرف این نیست که مقسم به خودش و به غیر خودش تقسیم میشه؟ چطور؟ بخاطر اینکه مگر نگفتی مقسم حصول صورت شیء؟ پس حصول صورت شیء یک قسمش حصول صورت شیء، قسم دیگرش تصدیقه. پس مقسم به خودش یعنی تصور و به غیر خودش تقسیم میشه. پس مقسم که تصوره، تصور حصول صورت شیء بود دیگه، مقسم که تصوره،
مقسم علمه.
علمه، علم یعنی چی؟ یعنی حصول صورت و شیء. خب قسم چیه؟ حصول صورت و شیء. پس قسم که تصوره با مقسم یکی میشه. پس تصور به تصور و تصدیق تقسیم میشه، این تقسیم و شیء به خودش و به غیر خودشه. و تقسیم شیء به خود و به غیر خود باطل معنا نداره که. میشه یه چیزی را تقسیم میکنیم بگیم یه قسمش خودشه، یه قسمش مقابل خودشه.
الان ما مثلا به میگیم وجود یا واحد یا کثیر.
آفرین.
واحد هم وجود نیست.
نه. تعریف واحد چیه؟ وجوده؟ نه. تعریف وجود چیه؟ واحده.
یعنی تغایر مفهومی.
آفرین. آفرین. پس شما میگی وجود که به معنای نقیض عدمه، به واحد که به معنای نقیض عدم نیست و به کثیر که به معنای نقیض عدم نیست تقسیم میشه. معنی نداره، هیچ که نمیدونه اینجا تقسیم میشه به خودش و غیر خودش لازمه. اما شما میگی علم که همان تصور است، یعنی حصول صورت شی فعل عقله، به تصور یعنی حصول صورت شی فعل عقل و به تقسیم و به تصدیق تقسیم می شود. این پارادوکسه، این تناقض شی به خودش و به غیر خودش تقسیم میشه. خوب، پاسخ این شبهه آسونه، سخت نیست. علم که همون تصور مقسمی هست و به معنای حصول و شیف نفسه تقسیم می شود، به تصور قسمی که همون صورت حصول صورت و شی با نبودن حکم به شرط لای از حکم، و به تصدیق که مقابلشه. مقسم لا به شرط قسم تصورش به شرط لا هست. پس شی به خودش و به غیر خودش تقسیم نشد. مقسم که تصور لا به شرط است به تصور به شرط لا و به تصدیق تقسیم می شود. این که اشکال نداره که. پارادوکس کی ناشی می شود؟ پارادوکس آن وقتی ناشی میشه که بگیم مقسم لا به شرط به قسم لا به شرط و مقابلش تقسیم می شود، میشه تقسیم شی به خودش و به غیر خودش.
یعنی در حیثیت هم باید تاتش باشن، تاتش
باشن. بله بله. وقتی شما این اونجا قید نداره، مقسم مطلق قید نداره، قسم مقید به خصوصیت شده. خب مطلق با مقید به خصوصیت فرق نداره، خود داره دیگه. شما میگی ایرانی مطلق به ایرانی اون نقطه ای تهران و به ایرانی اون نقطه ای دیگر، مثلا کرج، تهرانی کرجی. تهرانی یعنی چی؟ ایرانی به قید این منطقه. کرجی یعنی چی؟ یعنی ایرانی به قید منطقه دیگر. خب تناقض نداره که. اگر گفتیم ایرانی به ایرانی و کرجی تقسیم میشه، میشه تقسیم میشه به خودش و غیر خودش، این تقسیم باطله. اما اگر گفتی ایرانی به ایرانی با قید تهران و به ایرانی با قید کرجی، اینو که اشکال نداره. اینجا هم اینجوری شد، گفتیم تصور که مطلقه هیچ قیدی نداره به تصور با قید عدم الحکم و با قید دیگری که تصدیق باشه تقسیم می شود. پس بنابراین این پارادوکس با تفکیک بین تصور مقسمی که لا به شرطه و تصور قسمی که به شرط لا یا از حکم و از آنه پاسخ داده میشه.
همین تقسیمات این شرط هست که مقسم لا به شرط باشه.
مقسم همواره بایستی نسبت به اقسامش چی؟ لا به شرط باشه، حتما نسبت به اقسامش. حالا خودش ممکنه هزار تا قید هم داشته باشه ها، اما نسبت به اقسامش چیه؟ لا به شرط. یعنی چه لا به شرط؟ یعنی قسم یه قیدی داره که مقسم از اون قید رهاست. مقید و منقید نیست.
تو شروط تقسیم که از اقسام تعریفاته اینا رو ذکر کردن که لازم شرط باشه یا منطقانه ما
الان دارن میگن این دارن ذکر میکنن دیگه، اما اینکه جداگانه مثلا
تو شروط تقسیم که داشتیم
نمیدونم اونجا
نباشه
و اونجا تو ذهنم نیست. اگر نگفته باشن الان داریم میگیم رجوع کنیم.
کشف جدیده یا
نه اونم تو بحثای اصول که استدلال لابد دارید که به اصطلاح به شرط لا به شرط اینا را توضیح میدن، میگن ما یک لا به شرط مقسمی داریم. این اصلا
فلسفه هم بس لا به شرط مقسمی هم ماهیت
به ماهیت حالا چی هست اون تقسیم در ماهیت چی میشه چه خصوصیتی داره اونا هر کدوم ممکنه نیاز به توضیح بحث خودش رو داشته باشه، اما اصل بحث همینجوره. مقسم همواره نسبت به اقسام بایستی از اون قید قسمی رها باشه، اگر نباشه که همین مشکل رو داره دیگه. خوب تا اینجا پارادوکس اول و پاسخ پارادوکس اول. یه پارادوکس دیگری باز در تقسیم علم به تصور و تصدیق پیش میاد. این پارادوکس دوم نسبت به پارادوکس اول پیچیده تره. از پیچیدگی بیشتری برخورداره. خب مقدمتاً باید این نکته رو اشاره بکنیم. اون نکته اینه، از نظر حکما تصدیق یا همون طبق تعبیر دیگر حکم یک حقیقت بسیطیه، اما این حقیقت بسیط مشروط به یک شرطیه، یا بگو مشروط به شرطیه. حالا میخواد یک شرط باشه یا چند تا شرط باشه، طبیعتا میگیم چند تا شرط. اگر شما خواستی یه قضیه ای را تصدیق بکنی، ساده ترین قضیه یه تصدیقی حملیه. بله؟ خب شما وقتی خواستی تصدیق بکنی مثلا انسان ضحاک است، بایستی اولا تصور بکنی انسان را، ثانیا تصور بکنی ضحاک را، ثالثاً تصور بکنی نسبت بین انسان و ضحاک را، رابعاً اذعان و تصدیق یا حکم بکنی به ضحاکیت انسان. تصدیق این چهارمیه. اما کی این حاصل میشه؟ پس از تصور، پس از تصورات سگانه. پس از نظر حکما تصدیق چیه؟ یک حکم و اذعان بسیطی است که شرطه تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبه. تصور جزء اول، تصور جزء ثانی، تصور ربط بین این دو جزء. تصدیق فرع بر اونهاست و اون سه شرطشن. این از نظر حکما که مدعی هم تصدیق یه امر بسیطه، اما در این حالی که امر بسیطیست پیش قراول داره. شرطش این است که اون ستا پیش از این مفروض واقع شده باشن، یعنی تصور شده باشن. فخر رازی و برخی از منطقدانانی که تابع فخر رازی شدن گفتن آقا تصدیق مرکب از سه جز یا مرکب از چهار جزه. طبیعتا باید چهار جز بگن، گاهی ممکنه سه جز بگن، خیلی مهم نیست الان اینجا برای ما. و اون چیه؟ تصور الموضوع اگه هم دیگه باشه، تصور المحمول، تصور النسب ستا به اضافه حکم چارتا، مجموع سربست و دربسته میشه چی؟
تصدیق.
میشه تصدیق،
یعنی مرکب.
مرکبه. پس تصدیق از نظر حکما امرون بسیتون شرطه التصور، شرطه التصور. از نظر فخر رازی و تابعان فخر رازی، مثلا ارموی
عموما
متکلمی هستن که حالا مهم نیست اون متکلم میخواد باشه، هر مثلا نهله ای مهم نیست، حالا ما کار به اون نداره. خلاصه یه گده این نظر را پذیرفتن دیگه. بله اینجوریه احتمالا، ولی ما به حیثیت نهله بودن این گروه ها نداریم، خود رأی را برای ما مهمه.
چون فخر رازی اون احوالی که داره، اون مطالعه که داره، به خاطر یه درگیری های کلامی بوده که می‌خواسته اینا رو حل کنه که
مستقر بشه. حالا در باب تصدیق خصوص تخصیص تصدیق ما همین بوده یا نه، جای بحث و بررسی داره. خب پس از نظر فخر رازی و تابعان فخر رازی چی؟ از تصدیق هو تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبه والحکم معا. پس از تصدیق جزء تصور، از نظر حکما از تصدیق شرط تصور. درست شد؟ خب تا اینجا دوتا مدعا رو به راستی توضیح دادیم. از اینجا چه مدعای حکما را بپذیریم، چه مدعای فخر رازی و تابعان او را، یه پارادوکس پیچیده‌ای باهاش مواجه میشیم. اگر دقت کنیم این پارادوکس نسبت به پارادوکس قبلی دشوارتره. گاهی خود به خود حاصل میشه در صورتی که تصدیق از اولیات باشه، مثل الکل اعظم من الجز، کسی جز را کل را نسبت بینشون را اعظمیت را تصور بکنه خود به خود تصدیق میکنه، اما تا تصور نکنه تصدیق نمیشه، شرط ها تصور. گاهی خود به خود نمیاد، علاوه بر این دیدن میخواد، احساس میخواد. گاهی دیدن هم فایده نداره، خود به خود هم نمیاد، استدلال لازم داره. اونجایی که شما استدلال میاری به تصدیق میرسی، پس اونا مهم نیست. اما در هر حال چه به صورت خود به خود بیاد اولی، چه به صورت حسی بیاد یا وجدانی بیاد، این اون طرقی که علم را گفتیم چهار طریق بود دیگه، چه از طریق چهارم که قانونهای منطقی داره رای چهارم را توضیح میده، هر یک باشه چی؟ شرط و تصور. حالا پارادوکس چیه؟ شما اومدی گفتی که مقسم که علم هست به تصور و تصدیق تقسیم میشه. تصور چیه؟ اصول صورت شی فی العقل. تصدیق چیه؟ حکم بسیطی است که شرط و تصور. یا تصدیق چیه؟ حکم بسیطی است که جزء تصور. ببینید در پارادوکس قبلی گفتیم مقسم با قسم اولش که تصوره عین همه، پارادوکس ایجاد میکنه. این بار نمیگیم مقسم با یک قسم اول که تصوره عین همه، میایم این بار میگیم مقسم شما به تصوری که لا به شرطه، به تصوری که لا به شرطه و به تصدیقی که به شرط تصوره، یا به تصدیقی که جزءش تصوره تقسیم میشه. خب این یه مشکل دوم داره، که این مشکل دوم از مشکل اول پیچیده تره. چرا؟ برای اینکه شما میگه چی؟ یک رقیب شرط رقیب دیگره، یک مقابل شرط مقابل دیگره، یا یک مقابل جزء مقابل دیگره. مگر نمیگید تصور و تصدیق مقابل همه؟ اون که تصور است تصدیق نیست، اون که تصدیق است تصور نیست. اگر بناباشه مقابل هم نباشن دو قسم نمیشن که. ببین وقتی شما میایی میگی ایرانی یا تهرانی است یا کرجی، یعنی چی؟ یعنی تهرانی ها این ور، کرجی ها اون ور. دیگه تو تهرانی کرجی پیدا نمی کنی، تو کرجی تهرانی پیدا نمی کنی. حالا بگذاریم، میگیم نجفی قومی، منتو نجفی و قومی که تناقضه. میگیم نجفی به اعتبار یک بره از زمانه، قومی به اعتبار بره دیگری از زمان که در این منطقه زیست. ولی معنا نداره که زیستش نجف باشه در این حال نجف نباشه و قوم باشه. کرجی تهرانی هم اینجوریه دیگه. وقتی میگی تهرانیست یا در تهران متولد شد، مثلا بگیم اصلا یا یه نسبت به شهر برای تولده، میگیم نجفیست یعنی تو نجف متولد شد. بعد بگیم قومیست یعنی هم تو نجف متولد شد هم تو قوم. اینکه نمیشه که، مگر اینکه یه زنی رو تو هواپیما مثلا فرض کنیم تو قوم فرودگاه داشته باشه، وسط قوم تو هواپیما بچه شروع به زاییدن بکنه و پرواز بکنه، دو ساعت مثلا یک ساعت هم طول بکشه، در طول یک ساعتی که تا فرودگاه نجف میشینه بچه مثلا پاش از شکم کاملا بیرون اومده باشه، مگه این چنین چیزی رخ داده باشه؟ الا یا قوم متولد شده یا نجف دیگه. توجه بکنی، خب معلومه اینا مقابل همه. بعد بگیم مقابل شرط مقابله. مقابل شرط مقابله یعنی چی؟ یا مقابل جزء مقابله؟ نه دیگه، اینا مخالف هم دیگر شدن. یک مخالف شرط مخالف دیگر دیگه نمیتونه باشه. خب بنابراین شمایی که اومدی علم را به تصور و تصدیق تقسیم کردید و در تقسیم گفتی شرطش تصوره، این نمیشه بابا. این تصور جدا شده از این تصدیق، بعد میگه این تصدیقه در تحققش جزءش تصوره طبق رأی فخر رازی. نه، یا این تصدیق شرطش تصوره، شرطش این است که چی؟ مقابل او که از او کاملا جداست، بینونه پیدا کرده، از او جدا نیست و با او رفیقه، یا با او رفیقه، رفیق جنجونی ازش جدا نمیشه، یا نه جزء اوست. ای بابا مقابلش که جزءش نمیشه، مقابلش که رفیقش نمیشه. توجه میکنه؟ خب این رو چی کار میکنی؟ این پارادوکس از اون پارادوکس گذشته سنگین تره.
الان اشکال کردیم به قول فخرازی؟
نه، به هر دو قول. گفتیم اگر شرط بگیری، مگر مقابل شرط مقابل میشه؟ نمیشه که. شما میگی این تصدیقه، شرطش اون یکیست با این باشه. ای بابا اون که جدا شد، با این باشه دیگه معنا نداره که. حالا با این به صورت جز باشه، فخرازی میگه، یا به صورت شرط باشه، حکیم میگه، در هر حال قابل قبول نیست. چیزی که مسیرش جدا شد رفت اون طرف، مگه نمیگی علم یا تصوره که اگر تصور از تصدیق نیست، و یا تصدیقه که اگر تصدیق تصور نیست؟ اون وقت چطور میشه این باشه و اون نباشه؟ بعد بگم اونی که نیست جزء اینه یا شرط اینه؟ اون نمیشه، نمیسازه.
استاد انگار این اشکال رو فخر رازی جزئی‌تر.
بله، رو فخر رازی که جزئیت رو میگه مقابل جزء بشه خیلی
شدیدتره.
آره، سخت‌تره درکش. ولی ما سخت‌تر و غیر سخت‌تر نداریم، در هر دو حال نمیشه. یعنی در واقع در فخر رازی شبهه زودتر ذهن میپذیره که مشکل داره، در مورد حکیم، در رأی یکیم حکیم، دیگران به سادگی متوجه مشکل نمیشن. کسی که متوجه مشکل شد میگه اون با این هیچ فرقی نداره. پس یکی سهل الوصول در درک شبهه، اون وقتی که بگیم تصدیق جزء، تصور جزء تصدیقه، یه مقدار در درک شبهه صعب الوصول درکش، اونجاییست که حکما گفتن شرطش تصوره. میگن طرف میگه شرطش تصوره، روسی جان نمیکنه که، بابا میکنه، فرقی نداره. توجه میکنه درک اون سخت‌تره. وقتی کسی که درک کرد چی؟ میگم همون تناقض داره، همین تناقض داره، هیچ فرقی در تناقض دادن بین اون رأی و این رأی نیست. وقتی پذیرفتی اشکال را میشه تناقض. تناقض دیگه، درک تناقض آسون باشه در یا درک تناقض پیچیده باشه، مهم نیست که. مثل چی؟ مثل توقف و شیء علی نفسه محال نیست. دور اگه سریع باشه چی؟ به یک واسطه توقف و شیء علی نفسه است، خیلی طرف زود درک میکنه. اما اگر چند تا پیچ تاب بخوره برگرده دوره با واسطه، با دو واسطه، با سه واسطه، با ده واسطه، درکش دشواره. حالا اگه کسی درک کرد چی؟ مثل دوره سری محاله، دوره مزمری که ده تا واسطه هم داشته باشه محاله. در محال بودن هیچ فرقی نداره، میخواد هیچ واسطه نداشته باشه یا یه واسطه داشته باشه یا ده تا واسطه. درک کردیم تمامه، میشه مثل هم. توجه میکنی؟ خب
استاد، شرط خب برشت خارج از خود چیزه،
شرط خارجه، اما در این حال مقابل نمیتواند شرط باشه، تناقض داره. کما اینکه جز داخل در این حال خارج باشه تناقضه. درک دومی آسون تره، فقط همین. والا بعد از اینکه درک کردی هر دو تناقض داره. یکی تناقضی داره ساده میفهمیم تناقض داره، یکی تناقض داره پیچیده از زود نمیفهمیم. همین توجه کنید. بعد از اینکه فهمیدیم چی؟ مثل همان، هیچ فرقی بعد از فهم، هیچ فرقی در تناقض بودن بین این و آن نیست. پاسخی که برای شبهه قبلی دادیم همینجا هم میاد. میگیم بابا مقسم تصور لا به شرطه، یک قسمش تصور به شرط لاهه، قسم دیگرش چیه؟ تصدیق تصور به شرط شیعه. از میخوام قسم دیگرش تصدیقیست که اذعان به شرط تصوره. پس مقابل به شرط لاست، این طرفش که تصدیق باشه به شرط شیعه. پس بنابراین اشکالی نداره که، اشکالی نداره که میشه که تصدیق یه تصوری رو همراه خودش داشته باشه به عنوان شرط تصدیق. خب آقا قرار بر این شد اونی که مقابلشه شرط این نشه. میگم نه، مقابل شرط این نیست. مقابل چیه؟ تصوری است توش از آن نیست. اما ما یه تصوری داریم که شرط تصدیق یا جزء تصدیق است که تویش هم از آن هست، پس اون یکی نیست. اون یکی وقتی است که از آن نباشه. مثل چی؟ زید خالی را تصور بکن. خب اینجا تصور است، تصدیق وجود نداره. اما اگر بگی زید قائم است، میگیم این اصلی که تصدیقه، تصور زیدی که با اصل هست، نه اون زیدی که با اصل نبود. اینجا با اصله. خب این تصور چه نوع تصوریه؟ میگه تصور مقسمیه، تصور مقسمی. پس بنابراین این تصور مقسمی یه قسمیشه تصوری که از آن نداره به عنوان رفیق یا به عنوان جز، یه قسم دیگر تصدیقی است که رفیق داره. رفیقش چیه؟ همون تصور مقسمی است، نه اون قسم مقابل.
تصور مقسمیه. آها. لا به شرط اومده شده شرط.
خب ببینید
شرط تصدیق
اینجوری میگیم، میگیم تصور.
چرا ما تو باید بیاد اون بر
تصور مقسمی یا بگو علم، درست شد؟ میگیم تصور مقسمی یا تصور به شرط لاست یا چیه؟ تصدیقه. تصدیق به اضافه تصور لا به شرط، نه تصور به شرط لا. این نه تصور لا به شرط. خب به اضافه یا بگو به شرط تصور لا به شرط، درسته؟ پس مشکل نداره، پارادوکس حل شده. شبیه پارادوکس قبلی پاسخ دادیم که اینجا بابا اونی که همراه تصدیقه یا جزء تصدیقه از سنخه تصور به شرط لا نیست. شما وقتی میگی زید قائم است، این است شما با زیدی که با است هست جمع شده، نه با زیدی که با است نیست. با اون که جمع نشده که.
اصلا مقصد در اسبابش حتما هست.
خب
مثل اینکه کلمه در ضمن فعل.
اینجا یه مشکل دیگری پیش میاد و اون این است که مقصد همون قسم به اضافه قید دیگه، درسته؟ همون قسم به اضافه قیده. شما میگی قسم تصدیق همون مقسم با قید اذعانیته. بس تصور شرطشه یعنی چی؟ تصور جزئشه یعنی چی؟ مگه مقسم عین قسم نمیشه؟ شما وقتی میگی ایرانی یا تهرانیست، تهرانی یعنی چی؟ یعنی ایرانی که قید تهرانیت با او یکی شده. بعد میگه چی؟ شرطش چیه؟ شرطش دوباره تهرانیته؟ یا شرطش ایرانیته؟ ما نمیفهمیم یعنی چی؟
حالا یعنی اشکالتون اینه که
این حالا توضیحش میاد. صلی الله علی محمد و آله. روی این دومی فکر کنید.